همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته لاله های غریب در ارتباط با شهید محمد ظهیر ناصری با شما دوستان شنونده صحبت می کنیم. صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را در ارتباط با شهید محمد ظهیر ناصری شنیدید. نامه این شهید بزرگوار و خانوادش را هم تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. دعوت می کنم که بخش پایانی صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را بشنوید در ارتباط با شهید محمد ظهیر ناصری.
بنان شهید ناصری یک از فرزندان شجاع افغانستان که برای این بیران مهاجرت کرده بود تا آموزش نظامی و حرفه‌ای را بیاموزد و دوباره بازگردد به کشورش تا مصدر خدمت در جبهه افغانستان در کنار مجاهدان افغانستان باشد و پیش از آن که به افغانستان بازگردد برای این که عملیات رزمی را آموزش های نظامی رزمی را آگاهانه در جبهه ها در سنگرها منظم ببیند و برگردد. خب شرایط سرنوشت و تقدیر شهید ناصری در این بوده که این شهید نازنین در ایران به شهادت برسد و امروز نام این شهید بتواند همدلی و برادری و رفاقت دو ملت بزرگ ایران افغانستان را ترسیم کند. یقینا شهدای فرامرزی ما، شهدایی که در کشورهای غیر از کشور خود به شهادت رسیدند، امروز پشتوانه خوبی برای معرفت آینی و ارزشی همیشگی ملت‌های ماست. ما شهید ناصری‌های بسیاری داریم که از ایران در افغانستان به شهادت رسیدن، از افغانستان در ایران به شهادت رسیدن و این نقطه قوت قلبی است برای دو ملت و وظیفه همه ما، وظیفه رسانه ها بیشتر بر این است که شهدای مان را و مخصوصا شهدای جبهه مشترک ایران افغانستان را معرفی بکنیم. درود بر روان پاک شهید محمد ظهیر ناصری که در مهران به شهادت رسید و پیکرش با شکوه برگشت و با شکوه تشییع و تدفین شد و در شهر قم به جایگاه ابدی خود خوابید و امروز مزارش دلیل راهی است برای ما که ما گم نکنیم. راهش پر از زهره و یادش گرامی باد.
خب این هم بخش پایانی صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با شهید محمد ظهیر ناصری که موضوع برنامه این هفته ما بود. انشاءالله که از این برنامه و از این شهید و خاطراتی که از این شهید بوده و خصوصا نامه شهید درس گرفته باشیم و به کار ما بیاید. انشاءالله که شهدا دست ما رو بگیرن اونجایی که دست ما به هیچ جای بند نیست و با دست خالی نمیدونیم که واقعا چه کار باید بکنیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته لاله های غریب و تا هفته دیگه و یک برنامه دیگه همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
شما بهتر می دانید. بعضی آدم ها دنیا را زیبا می کنند. اونایی که وقت ازشان پرسان می کنی که حالت چطور است، میگن حالم با تو عالی است. یا وقت برشان تلفن می کنی و بیدارشان می کنی، میگن بیدار بودم. یا میگن خوب شد تلفن کردی، من دیگه میخواستم بیدار شم. اونایی که وقتی میبینن یک گنجشکیک داره روی زمین قضا میخوره، روشنه کج میکنن و از یک طرف دیگه میرن تا نپره. یا او آدمایی که حتی دلشان نمیایه، با وجود ای که کار مهمی دارن برات بگویم من وقت ندارم، اونایی که با صد تا قصه و غمی که در دلشان است بازم صبورانه گپا و درد و دلایت هم میشنوند. همین آدم ها هستن که دنیا را جای بهتر برای زندگی میکنن. آدم های مسیج های آخر شبی که یادشان نمیره گاه قبل از خواب احوال تا پرسان کنن، یا بدون هیچ بهانه برای تحفه میخرن، اینا هستن که دنیا را زیبا میکنن. البته من خوی چیزا رو نمیدانم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک و شانه های پامیر،
رادیو دری.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان، سلام و درود عرض می کنم با شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. افتخار دارم که امروز هم همراه شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان برنامه ما را یاری کنید. بنده سید محمد عارف حسینی با همراه همکارانم امیر حسن روحانی و سید سعید موسوی تهیه کننده و صدابردار برنامه همراه شما عزیزان هستیم. لطفاً همراه ما باشید.
موسیقی
دوستان، نقاشی سورئالیستی در ایران با تکیه بر اسطوره‌ها، نگارگری و شاهنامه از تقلید فراتر رفت و هویتی بومی یافت. علی اکبر صادقی برجسته‌ترین روایتگر این پیوند است. نقاش و انیمیشن ساز برجسته جوایز جهانی که واقعیت و رؤیا را در قالب داستانگو می آمیزد. نقاشی سورئالیستی در ایران همچون بسیاری از جریان‌های هنری مدرن در نیمه نخست قرن 14 خورشیدی و در پی آشنایی هنرمندان ایرانی با هنر اروپا شکل گرفت. سورئالیسم که در اروپا با هدف نمایش ناخودآگاه، رؤیاها و لایه‌های پنهان ذهن آغاز شده بود، در ایران با شرایط متفاوتی روبرو شد. هنرمندان ایرانی با بهره‌گیری از عناصر بومی، اسطوره‌ها و نمادهای فرهنگی این جریان را دگرگون کردند و رنگ و بوی ایرانی به آن بخشیدند. در واقع سورئالیسم در ایران بیش از آن که صرفاً بازتابی از ناخودآگاه فردی باشد، با بستری برای بازخوانی افسانه‌ها، روایت‌های تاریخی و سنت‌های تصویری کهن تبدیل شد. در میان هنرمندانی که به این مسیر روی آوردند، علی اکبر صادقی از برجسته‌ترین و تأثیرگذارترین چهره‌ها به شمار می‌رود. علی اکبر صادقی در دوم قوس سال 1316 در تهران به دنیا آمد و از همان طفولیت علاقه فراوانی به طراحی و نقاشی نشان داد. او در کودکی شیفته داستانهای شاهنامه فردوسی و قهرمانان پارسی بود و تغزل و افسانه بخشی جدایی ناپذیر از جهانبینی علی اکبر صادقی بود. او پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد و در رشته نقاشی ادامه تحصیل داد. دوران تحصیل برای او فرصتی بود تا هم با جریانهای هنری مدرن جهان آشنا شود و هم با دقت بیشتری به ریشه های تصویری ایران بنگرد. نتیجه این دو نگاه شکلگیری سبکی شد که بعدها به عنوان یکی از شاخص‌ترین نمودهای سورئالیسم ایرانی شناخته شد. صادقی تنها به نقاشی بسنده نکرد. او پس از پایان تحصیل با پیشنهاد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ایران دست به ساخت چند فیلم انیمیشن زد. وای درباره چگونگی ورودش به این عرصه میگوید: من در دوران عسکری افسر نیروی هوایی بودم و تازه آن زمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تأسیس شده بود. من داستانهایی را برای کودکان می نوشتم و زندگی پوریای ولی را به سبک ایرانی خودم نقاشی کردم که مدیر عامل کانون در آن زمان از آن خوشش آمد و به من پیشنهاد داد که انیمیشن ایرانی بر اساس داستانهای ایرانی بسازم. من هم شروع به کار کردم و در نهایت فیلم هفت شهر عشق را ساختم و همین باعث شد که سراغ مطالعات سینمایی بروم و به دنبال آن فیلم گلباران را ساختم که این اثر بعدها در دانشکده‌های سینمایی تدریس می شد. وی همچنین چند کتاب برای کانون تألیف کرد و در تهیه فیلم‌هایش از شیوه خاص نقاشی خود بهره گرفت. این فیلم‌ها در جشنواره‌های جهانی مورد استقبال فراوان قرار گرفت و 15 جایزه را از آن خود نمود.
نقاشی‌هایی با اجرای دقیق و ظریف، پرکار و خلاقانه، با مضامین اندیشمندانه، سورئالیستی، اسطوره‌ای و تاریخی که در اولین نگاه ایرانی بودن هنرمند را نشان می دهند. علی اکبر صادقی، خالق آثار مهم و ماندگار، از مفاخر هنر ایران است که بیوقفه و مداوم به کار و فعالیت پرداخته. او خالق ایرانی ترین نقاشی هایی است که در هنر معاصر خلق شدند. هنرمندی که هم در زمینه ساخت تصویر و فیلم برای کودکان و نوجوانان و هم خلق آثار فلسفی، متفکرانه و اجتماعی از زیر ساخت های تصاویر ایرانی بهره گرفته است. علی اکبر صادقی نقاش، انیماتور، تصویرگر، طراح گرافیک، مجسمه‌ساز و گالریدار در 1349 وقتی دوره سربازی را می‌گذراند به پیشنهاد عباس کیارستمی برای تصویرسازی کتاب پهلوان پهلوانان به کانون دعوت شد. این کتاب در همین سال جایزه بهترین تصویرسازی کتاب آسیا را دریافت کرد که موفقیت ویژه‌ای برای او بود. صادقی در طی مدت 7 سال 16 کتاب در کانون تصویرسازی کرد که از مهمترین کارهای تاریخ تصویرسازی ایران محسوب می شود. در همین سال است که بخش انیمیشن کانون تأسیس شد. هنرمندانی مانند آراپیک باغداساریان، فرشید مسخالی، مرتضی ممیز، نورالدین زرینگت و علی اکبر صادقی در کانون انیمیشن ساختند. اولین انیمیشن صادقی در سال 1350 با نام هفت شهر در کانون ساخته شد. او تا سال 1356 5 انیمیشن دیگر ساخت که جوایز بین المللی بسیاری را از آن خود کرد. انیمیشن های او همچون نقاشی ها و تصویرسازی هایش متأثر از نقاشی های ایرانی، مینیاتورها، نقاشی های قهوه خانه ای و چاپسنگی هاست. در کودکی دیدن نقاشی های قهوه خانه ای که در مغازه ها نصب شده بود و مطالعه کتاب های چاپسنگی که در خانه داشتند بر او بسیار تأثیر گذاشت. تأثیر این نقاشی های روایی و حماسی بعدها در کارهای شلوغ و پر از کاراکتر او دیده می شود. نقاشی های علی اکبر صادقی کارهایی از دل تاریخ هنر ایران هستند که ما را به گذشته پر افتخار تصویری سرزمین ایران پیوند می زنند تا سنت های تصویری ایرانیان در دل مدرنیسم فراموش نشود. علی اکبر صادقی همچون کاراکترهای نقاشی هایش مدام در حال انجام دادن کار است. او را می توان در جای جای نقاشی هایش دید که در حال حرکت و مبارزه و سلحشوری است و همچون شوالیه‌ای خستگی ناپذیر شمشیر قلمش را در هوا می گرداند و بر تیرگی روزگار فراموشی و نسیان فرود می آورد.
دوستان، آثار آقای صادقی ترکیبی از تخیل، اسطوره و روایت‌های شاعرانه هستند. در نقاشی‌های او شخصیت‌های خیال‌انگیز و موجوداتی نمادین در فضاهای پر از جزئیات و رنگ‌های درخشان جان می‌گیرند. ترکیب بندی‌های پیچیده و نمادهای چند لایه بیننده را وادار می کنند که بیش از یک بار به اثر نگاه کند و در هر نگاه معنای تازه‌ای بیابد. او از یک سو تحت تأثیر سورئالیسم اروپایی بود و از سوی دیگر با نگارگری ایرانی، شاهنامه و افسانه‌های ملی و مذهبی ارجاع می داد. همین تلفیق سبب شد آثارش نه تقلیدی صرف از هنر غرب، بلکه تجسمی از هویت فرهنگی ایران در قالبی نوین باشد. آنچه آثار صادقی را متمایز می کند، نگاه روایتگرانه او به هنر است. در نقاشی هایش نوعی داستان پردازی بصری وجود دارد که گویی هر تابلو بخشی از یک افسانه طولانی است. تماشاگر، با دیدن این آثار نه تنها از زیبایی رنگ‌ها و فرم‌ها لذت می‌برد، بلکه وارد جهانی از نمادها و روایت‌ها می‌شود که هم به فرهنگ ایرانی تعلق دارد و هم جنبه جهانی پیدا می‌کند. به همین دلیل آثار او هم برای مخاطب ایرانی و هم برای بیننده غیر ایرانی قابل درک و تأثیرگذاری است. Thank you. دوستان، جایگاه علی اکبر صادقی در هنر معاصر ایران بسیار برجسته است. او با تلفیق سنت و مدرنیته راهی تازه برای بیان هنری گشود و نشان داد که مدرنیسم در ایران میتواند بر پایه بازخوانی میراث فرهنگی شکل گیرد. نمایشگاه های داخلی و خارجی او همراه با حضور آثارش در موزه ها و مجموعه های معتبر جهانی گواهی بر اهمیت و ارزش جهانی کار اوست. امروزه پس از چندین دهه فعالیت هنری، علی اکبر صادقی با عنوان یکی از پیشگامان هنر نوگرای ایران شناخته می شود. او نسلی از هنرمندان را تحت تأثیر قرار داده و با آثارش جهانی خیالانگیز و شاعرانه آفریده است، جهانی که در آن مرز میان واقعیت و رؤیا، گذشته و حال، سنت و مدرنیته از میان برداشته می شود. به همین دلیل می توان گفت صادقی نه تنها یک نقاش سورئالی است، بلکه یک روایتگر بصری و یک هنرمند چند وجهی است که سهمی بزرگ در شکلگیری هویت هنر معاصر ایران داشته است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، جهانی سپاس از اینکه این هفته نیز همراه بودید با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. با پایان برنامه امروز رسیدیم. تا هفته دیگر و سلامی دیگر، شما را به خدای مهربان می سپارم. الله یارتان.
ای همار جاودان چهره های ماندگار، جاودان نامتان تا همیشه یادگار، در سلوک عشق فتح نور کرده ای، از دل بهارها عبور کرده ای،
از دل بهارها عبور کرده ای.
نامتان ترانه ای بر لبان روزگار،
بر لبان روزگار،
عشق را همایشی چهره های ماندگار،
چهره های ماندگار،
آفتاب نامتان برتر از ستاره ها،
برتر از ستاره ها،
باغسار قلبتان خوشترین بهار ما،
خوشترین بهار.
ما از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری همراه شما خوبان شنونده هستیم. همراهی گرم و صمیمانه ایتان مایه افتخار ماست.
برایم کتابی بخوان، کتابی
که هر واژه‌اش عصر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه. در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سو و شون نوشته سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند، زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم.
دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سو و شون از فصل 16 این کتاب با ما همراه باشید. کلو از مریض خانه که آمد، ضعیف‌تر از آن بود که زری نظرش را ادا کند و به ده بفرستدش. سرش را تراشیده بودند و یک صلیب مسی با گردنش آویخته بودند. چشمهایش در چشمخانه می دوید و وقتی می استاد سرش روی گردن تلو تلو می خورد و پاهایش می لرزید. زودتر از موقع مرخصش کرده بودند. زری دستور داد بگیرد بخوابد. کلو از مرد ریشداری با لباس سرتاپا سیاه حرف می زد که همیشه کتابی دستش بوده و تلسمی هم نظیر تلسمی که به کلو داده به گردنش آویخته بوده. منتها زنجیر تلسم او خیلی دراز بوده. صبح روزی که آن آدم هندی همسایه کلو جان میکنده پیدایش شده، از کنار تخت کلو گذاشته و رفته. بعد کلو صدای وردش را شنیده، بلند بلند ورد خوانده بوده. کلو نه زبان آن مرد ریشدار را وقتی ورد میخوانده میفهمیده و نه زبان آن آدم هندی را. راستش آنجا هیچ کس زبان هیچ کس را نمیفهمیده. نه خدایا، فقط آن پیرزن دندان گرازی و آن مرد ریشدار وقتی ورد نمی خوانده زبان ما سرشان می شده. آن مرد هندی یک شب با پای خودش آمده بوده سراغ کلو و کلو را ماچ کرده بوده و همچین گریه می کرده که انگار کلو پسرش است و هی می گفته ساندرا، کیتو، کیتو. اصلا آن آدم هندی ورد زبانش کیتو ساندرا بوده، یا شاید خیال میکرده اسم کلو کیتو یا ساندراست. همان شب آخر که خورخور میکرده، کلو رفته بوده بالای سرش. عین پدر کلو چانه میانداخته و چشمهایش را درانیده بوده. اما آن مرد سیاه پوش مثل این که خانهش همانجا بوده، چون که هر روز پیدایش میشده. به هر جهت همان مرد تلسم به گردن کلو کرده بوده و گفته بوده باید هر روز صبح تلسم را ماش کند و باید به ده برود و عمویش را بیاورد تا یک تلسم هم به عموی کلو بدهد. همان مرد از کتابی که دستش بوده سه بار برای کلو قصه خوانده بوده. کلو فقط از یک قصه خوشش آمده بوده، قصه آن پسری که چوپان بوده. آن پسر نی هم می زده. آن پسر دوست پسر پادشاه بوده و یک غول را با تیر و کمان و قلوه سنگ کشته. مرد سیاه پوش دست کلو را گرفته بوده و برده بوده به خانه عیسی. تو یک اتاق بزرگ بزرگ که تاریک هم بوده و کلو وهم برش داشته بوده. اما هرچه کلو دنبال عیسی گشته پیدایش نکرده بوده. آن مرد سیاه پوش عکس صاحب خانه را با او نشان داده بوده. عکس ننه صاحب خانه را هم نشان داده بوده، یک زنی که بچه بغلش بوده و آن زن شبیه گلدوستی زن عموی کلو بوده. کلو خیلی دلش می‌خواست عیسی را پیدا کند، اما وقتی از حرف‌های آن مرد سیاه پوش فهمیده بوده که عیسی چوپان است و دنبال بره‌های گم شده می‌گردد، یقین کرده بوده که عیسی رفته صحرا و حالا کو تا آن زبان بسته‌ها را پیدا کند. صبح زود روز چهارشنبه یوسف از ده برگشت. کی راه افتاده بود که صبح با آن زودی رسیده بود؟ وقتی در میزد حتی به خیال زری نمی رسید که شوهرش باشد. کارت عبور شب را همین آخری ها پس از دوندگی زیاد گرفته بود و چه زود از آن استفاده کرده بود. زری تازه پشه‌بند را بالا زده بود که بیرون بیاید. با پیشواز شوهرش رفت که یک تا پیراهن از مادیان پیاده شد. اما تنها نبود. مرد دیگری با چشمهای بسته روی اسب قزل نشسته بود. چشمهایش را مالید و به مرد نگاه کرد. مرد کت یوسف را روی بدن لختش پوشیده بود. انگار مرد مرده بود، چرا که روی اسب با تناب بسته بودندش. غلام و یوسف کمک کردند و تناب را باز کردند و مرد را آهسته زمین گذاشتند. مرد نمرده بود، چرا که چشمهایش را باز کرد که نگاه کند، اما معلوم بود که نمی بیند. خون روی شقیقه راستش دلمه بسته بود و ریشهاش خاک‌آلود بود. یوسف پرسید: حمام گرم است؟ زری جواب داد که نه، ولی گرمش میکنیم. تا غلام مرد را به حمام ببرد، یوسف زخمهایش را سربینه حمام وارسی کرد. زخمها سطحی بود، اما تمام این مدت چشمهای مرد بسته بود. در ایوان پشت عمارت سر صبحانه که نشستند، یوسف توضیح داد: سحر که راه افتادیم، لب جوی آب دم دروازه زرقان پیدایش کردیم. با یک زیر شلواری و جوراب پاره به پا افتاده بود. اولش خیال کردیم حیوانی چیزی است. چراغ که انداختم دیدم آدم است. پیاده شدم. چه التماس هایی میکرد که به شهر برسانمش. گفت میخواستم بیایم باغ شما. دیگر پاهایم یاری نکرد. همینجا افتادم. گفتم حالا هم با سید محمد برو. ترک اسب می نشاندت و می بردت باغ. حالت که بهتر شد می آوردت شهر. التماس کرد، التماس کرد که بیاورمش شهر. گفت خودت خواهی فهمید چقدر لازم است مرا به شهر ببری. گفت اگر شهر رفتنی نیستم، همانجا ولش کنم، کسی دیگری به شهر برساندش. من هم که امروز چند نفر مهمان از صبح دعوت کردم، گفتم خوب میبرمت شهر. اولش پا به پای من تاخت میکرد. باجگاه که رسیدیم دیگر نمیتوانست حتی دهنه اسب را بگیرد. با تناب بستمش روی اسب. به نظرم یا خیلی خسته است یا خیلی ترسیده. این روزها از اینجور صحنه ها زیاد خواهیم دید. همش از کامیونی حرف میزد که آتش گرفته. شاید شوفر کامیونی چیزی است.
روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2093 794 71 71 44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سو و شون، اثر سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی. کلو آمد و دست ارباب را بوسید. به نظر می آمد که هنوز پاهایش نا ندارد و زری می اندیشید نکند بیفتد. یوسف دستی ناآشنا و شتاب زده به سرش کشید و زری توضیح داد: این کلو است، از دست اسرائیل گریخته. کلو که رفت، یوسف گفت واقعا اول نشناختمش، چقدر تکیده شده. حدس می زدم که این بچه هم تب محرقه بگیرد. قاصد خبر آورد که تمام خانوادش گرفتن. تو راست می گفتی زری، چوپان من هم تیفوس داشته. تیفوس تمام دهات آن حوالی را گرفته. در این هوای گرم. قاصد می گفت انگار مردم ده را گذاشتند و رفتن، اما نرفتن. به هر خانه‌ای که سر می زنی می بینی رخت خواب ها پهن است و اهل ده خوابیدن. با همه کاری که دارم باید دوا و دکتر برایشان تهیه کنم. اما خانم گفت مشکل می بینم دکتر پیدا کنی. یوسف گفت یکی از شاگردهای دکتر عبدالله خان را می فرستم. و روبزری گفت پاشو جانم، بچه ها را بیدار کن، می خواهم ببینمشان. روزنامه های این دو هفته را هم بیاور بخوانم. زری بلند شد تا برود و یوسف افزود زری، امروز چند تا مهمان داریم، وقتی آمدن نگذار هیچ کس مزاحم من بشود. بگو در باغ را هم باز بگذارند، با ماشین می آین. از آبدارخانه که می گذشت با غلام برخورد که یک بشقاب پسته و فندق تازه دستش بود. انگار با پوسته سبز پسته ها سرخاب مالیده بودند و فندق های تازه شبیه گل های مصنوعی بودند که از برگ های ریزه بریده شده باشند. غلام گفت تو خورجین مادیان بود. زری از همان نظر اول دانسته بود که یوسف دل مشغول است، وگرنه محال بود از ده بیاید و نوبری برای زنش نیاورد. نوبری که وقتی با دست خودش به او میداد انگار همه ده را با عطرها و خرمنها و چشمه های عاشقان و باغستانهایش به او بخشیده. دلش پر میزد که شوهرش از او بخواهد چیزی بگوید تا او آن همه حرف را که ذخیره کرده بود بزند. متوجه شد که یوسف قسمتهای از روزنامه را میچیند و کنار میگذارد. میدانست به هر جهت چشمش به خبر تقویت پادگان آباده و سمیرم خواهد افتاد و خدا کند آن وقت توضیحی بخواهد. یوسف آن خبر را دید و برید و کنار گذاشت و توضیحی هم نخواست. به دستور یوسف غلام، مینا و مرجان را بر ترک مادیان نشانید و خودش هم پشتشان سوار شد و با خسرو سوار بر سحر بگردش رفتند. یوسف اصرار داشت کلو را هم ببرند، اما خسرو نمیخواست دو ترک سوار سحر بشوند و کلو هم نا نداشت پیاده برود. بنا شد برود در طویله جای غلام بخوابد و تا صدایش نزنند از طویله در نیاید. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سووشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک سده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا. سلام بر دوستان عزیز شنونده، من محمد کاظم کاظمی هستم و در 71 برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما عزیزان هستم. بحث ما درباره دهه دموکراسی هست، یعنی دهه آخر پادشاهی محمد ظاهرشاه که به کودتای محمد داود خان منتهی میشه. و ما در برنامه های قبل یک مقداری به تحولاتی که کشور در دهه دموکراسی به خود دید اشاره کردیم. گفتیم که در این دوره نخست وزیرانی از خارج از خاندان سلطنتی اداره کشور به عهده می گیرند و همچنین قانون اساسی جدید تصویب میشه. انتخابات نسبتاً آزادی برگزار میشه در کشور و مردم میتونن نقش مهمتری داشته باشند در سرنوشت سیاسی خودشان. اما در این قانون اساسی یک نکته به هر حال قابل یاد کرد هست و او تثبیت نام دری به جای نام فارسی در قانون رسمی کشور هست به عنوان زبان رسمی کشور، یا در واقع یکی از دو زبان رسمی کشور در کنار پشتو. ما پیش از این گفتیم که این زبان در افغانستان بیشتر فارسی نامیده می شد، ولی یک گروهی قومگرا از حاکمان افغانستان که در تلاش تضعیف زبان فارسی بودند سعی میکردند حداقل این نام را کنار بزنند و نام دیگر این زبان را که دری هست جایگزین بسازند، که طبیعتاً به این وسیله بین فارسی زبانان افغانستان و خارج از کشور یک انفکاک و جدایی ایجاد بشه. ما درباره این سیاست زبانی صحبت کردیم و بعداً هم باز برخواهیم گشت و خواهیم گفت که چه ریشه های سیاسی داشته و چه اثراتی در کشور باقی میگذاره و چه چالش های زبانی را تا به امروز ایجاد میکنه. به هر حال این نکته قابل ذکر است که در سال 1342 که این قانون اساسی تدوین میشه، اولین بار زبان دری به جای فارسی به عنوان زبان رسمی کشور ثبت رسمی میشه و بعداً این سیاست را دولت مردان ما ادامه میدن تا به امروز. با این همه ما نباید ارزش این قانون اساسی را دست کم بگیریم و این اثرگذار بود بسیار در فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی و فرهنگی که بعد از او در کشور رخ داد. خب طبیعتاً یکی از ارکان دموکراسی در هر کشوری مطبوعات هست که با عنوان رکن چهارم دموکراسی شناخته میشه. در نظام‌های دموکراتیک عموماً یک تفکیک قوا صورت میگیره که این در واقع پیشنهاد مونتسکیو متفکر بزرگ در کتاب روح القوانین او هست، که طبق این دستبندی ما یک قوه مجریه داریم که اجرای امور را به عهده داره، یک قوه مقننه داریم که قانون گذاری را انجام میده و یک قوه قضاییه داریم که امور قضایی و دادرسی ها را انجام میده و اینها باید مستقل از هم باشند. در کنار این سه رکن معمولاً مطبوعات به عنوان رکن چهارم شناخته میشه و طبیعتاً هرچه که مطبوعات فعالتر باشه و آزادی عمل بیشتری داشته باشه، او ارکان دیگر هم بهتر میتونن کار بکنن و مورد نقد و نظر و ارزیابی مطبوعات قرار داشته باشن. به همین اعتبار در دهه دموکراسی جراید آزاد زیادی هم تأسیس میشه و هر کدوم از او جریانات سیاسی که ما در برنامه قبل به اونها اشاره کردیم نشریه ای داشتن که دیدگاه های خودشان و مسائل مورد نظر خودشان رو در او بیان میکردن. مثلا حزب وحدت ملی استاد خلیلی جریده ای داره به نام جریده وحدت و مدیریت مرحوم خال محمد خسته. افغان ملتی ها جریده ای دارن به نام افغان ملت و همچنین حزب دموکراتیک خلق جریده ای داره به نام خلق و جریده دیگری به نام پرچم که او باز یک جناح دیگر از حزب او را اداره میکنه و به همین دلیل یک جناح از این حزب به نام پرچمی ها شناخته میشن. شعله جاوید نشریه جمعیت دموکراتیک نوین هست و به همین دلیل باز کسانی که وابسته به این جریان بودن عمدتاً در افغانستان با عنوان شعله‌ای شناخته می‌شدند. و در کنار اینها جا داره که ما به یک جریده دیگر اشاره بکنیم با نام ترجمان که نشریه طنز هست و در تاریخ کشور کم سابقه هم هست. ما می‌خوام روی این جریده و نقش گرداننده او در این برنامه یک تأکید بیشتری بکنم به خاطر اینکه باز موقعیت اشاره کردن به این شخص در برنامه‌های دیگر شاید میسر نشه. ترجمان نشریه ای هست به طنز و مدیریت او با علی اصغر بشیر هست. علی اصغر بشیر یکی از نخبگان بسیار برجسته کشور هست، هم در زمینه فعالیت‌های سیاسی، هم در نویسندگی و فعالیت‌های مطبوعاتی، هم در علم نجوم یکی از منجمین معروف کشور بود و در مجموع کسی بود که در چندین حوزه کار کرده، به خصوص نویسنده بسیار توانایی بوده، مرحوم علی اصغر بشیر. و او در جریده ترجمان مطالب اجتماعی، سیاسی و انتقادی بسیاری منتشر میکنه با بیان طنز که شاید در تاریخ افغانستان قبل از او و بعد از او کمتر سابقه داشته. خب دوستان عزیز، در کنار دیگر تحولاتی که در کشور در دهه دموکراسی رخ میده، اشاره به یک موضوع دیگر هم ضرورت داره و او قرارداد آب هلمند هست که در سالهای آخر دهه دموکراسی و در دوره صدارت محمد موسی شفیق رخ میده. موضوع هلمند و سیستان و تقسیم آب رودخانه هیرمند از دیرباز بین افغانستان و ایران در جریان بوده. حکمیت های مختلفی انجام شده بر روی تقسیم این سرزمین و همچنان در مورد تقسیم آب هیرمند که طبیعتاً هم کشور افغانستان از این حق داره و هم کشور ایران در قسمت سیستان. بسیار بحث ها و بسیار چالش ها بوده و تا به امروز هم این موضوع ادامه داره و قراردادی که بین دو کشور دایر و برقرار هست بر سر آب هیرمند در دوره دموکراسی از طرف افغانستان و از طرف ایران امضا میشه و تا به امروز اعتبار داره. به این جهت میتونیم ما این را یکی از کارهای مهم دوران صدارت محمد موسی شفیق بدانیم که البته بعداً برای خود او مایه دردسر هم شد به سبب مخالفت هایی که در داخل کشور گاه ایجاد کرد و ما باز در برنامه ای بعد به این هم اشاره خواهیم کرد و سرنوشت تلخ محمد موسی شفیق. خوب دوستان عزیز، روایت ما از تاریخ معاصر افغانستان در برنامه تاریخ قلب آسیا ادامه داره و ما باقی داستان تاریخ را در برنامه های بعد پی خواهیم گرفت. خدا حافظ شما.
برنامه سفر و چکر تلاش دارد پنجره‌ای را رو به شناخت افغانستان عزیز و جاذبه‌های گوناگون آن باز کند. این برنامه آماده است. دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدا بردارم آقای سعید موسوی، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، سفر به قلمرو وسیع هزارستان یا غرجستان افغانستان داریم. گفتن از مردمانی که تهیدست و سخت کوشند، پرصلابت همانند طبیعت سرسخت هزارستان و دلکلان همانند طبیعت با سخاوت هزارستان. لطفاً با ما باشید.
بچه ایجا نداریم، از دکتر دوای نخ دوا اردم، از دکتر مهران بیچاره، از کلینیک مار دیده بچه ای تیز پیشکاری ندم که مو غوره تک میزم سیزو قد میشه دست زنه دم و اینتر غوره تک میزم سیزو قد میشه آتای سیزو قد میشه اونو پیشکاری تیزنگ پایم پایایم درد آتای
از خاطر پایا خود؟
پایایم درد نبچه ای او دی پایایم درد
نبچه مادر میگردی بچه؟
بچه ای کیشی سو باشتا نمیتینم گو گو بوشم اگر انتر که سوچکی سن انتر قوغل دیمو سیزه بچه قوغل دیمو سا پایایم از دخ بچه ای جان اون درخم کشتا که منو پایخ دراز میکندم درام کن پایخ دراز میکندم این یک پایخ دراز میکندم یک پایخ قد میکندم این گندم درام کندم پیشلا مات پیشی لخشا گزه مارا آفتم دیگه اونو تو بچه پایایم قدر مارا زیاد کده آتای از من پیشپار سوال که ما مگیم پیشکاری از من خلاصی ندارم او تو پیشکاری کتم بچه او تو پیشکاری کتم الان 800 روپی را بخیر پیشکاری این دکتر میران اردم از دکتر دواد این منخصه دیده از دوخانه لطیف اردم این دوخانه دکان اردم هاته از دوخانه اردم دکتر میران من منخصه دیده اون مر بچه ای اونو اردم تیسر گذمستم غوره خلاشنه بچه ای که ما از دکتر پیشکاری را دادیس خوب بچه ای میخ کنم که سیزو داشت قد میشه نه سیزو قد میشه آره آره بچه ای غورم خلاشیده
چکت قدر کار نیدی
که نه بچه ای نه کار نیدیگه که نفر نیا بچه ای که نفر نیا بچه ای
سفر و چکر را میشنوید. ما چندین برنامه درباره هزارستان افغانستان با شما تقدیم کرده ایم. سپاس که رفیق دقیق برنامه هستید. در فرصت‌های گذشته گذرا یاد کردیم از لباس‌های هزارگی. خانم ماهگل از پنجاب ولایت بامیان نوشته هر قومیت در افغانستان با لباس منحصر به فرد قابل تمایز است و هزاره‌ها نیز از این قاعده مستثنا نیستند. لباس‌های رنگارنگ و دلشاد که نشان از سرزندگی و حیات در ایشان دارد. بله، دقیقاً همین طور است. و حالا که صحبت از لباس‌های هزارگی پیش آمد، نقل قولی از دکتر حفیظ شریعتی داشته باشیم که میگوید پوشاک زنان هزاره بسیار زیبا و جالب توجه است. این لباس‌ها عبارتند از دامن چیندار که با تنبان یا زیر جامه همراه است. تنبان‌های زیری از پارچه‌های ارزان مانند چیت گلدار و دامن‌های رویی از پارچه‌های بهتر مانند مخمل یا زری و تورند و در پایین حاشیه یا تزئین دارند. پیراهن زنان تا ساق پا یقه‌بسته و آستین بلند است و در دو طرف پهلو رو به پایین چاک دارد که روی دامن‌ها قرار می‌گیرد. برخی از این لباس‌ها چاک ندارند و به صورت گل دایره‌ای ساخته می‌شوند. اگر پیراهن از جنس ساده و گلدار نباشد، پیش سینه را پولک دوزی هم می کنند. چهره همیشه گشاده هزاره ها از آنها میزبانان صمیمی هم ساخته و وقتی در مناطقشان بروید از نزدیک این حس قوی مهمان نوازی را خواهید دید، حتی اگر بضاعت اندکی برای پذیرایی داشته باشند.
زمینار کیش کدی آنا؟
آبشه زمین سرسالر باشه یکس کم اکشی اش خاکش دوم یکس کم اکشی گندم کش کدوم؟ اینی جویش خوش کن اینی جویش اینی جویش.
اون خودت کیش نی؟
آخودم کیش نی دیگه کیش نه تای مجبور خودم کیش نه تای. اوه خاک نزام باد نکشی سخل بوخ ری آبشه سخل بوخ ری آتای یو خوش کاو خوش کاو خوش کاو آبشه.
امسال تود موده داشتین؟
آبشه تود نداشت.
تود خوش.
آبشه نه تود نداشت.
این طرفا بسیم درست.
نه نه اینجا تود نه سنگ ماشا آتای. سال گروه امجا اخش میره بخش دوتا امجا اخش میگری. آده گوشن تود چیز بدرد مختن دوید نمیلا. دان دوید نمیلا با خدای نه تای دان دو دار نبار چای. با خدای نه. آره اید بدرد. آتای
قدید تیرین؟
آتای تازه کشتو ماره. قدید تو نیم غرود تو شاو بیش ما بخشید فخطا کنو
خب بخشید دفتر قدید ملیه نه
آوه چای او نه قدید بار نه او چیز خلبا درد مخرا او مریض میشه او قدید گنده او نه قدید گنده مخری آوه چای او قدید دور از مو خود دور وشکر دو دوره های آباد مایا او قدید نه مخرا واتای
نه
مخرا؟ نه بچه قدید دوه گوشت تازه خورده از سرلیه دیده ایت گوشت تازه او طرف آدار گوشت ترمانی که نه انگر نه بچه مو نه خبره اخز بارش بالکش بارش مبارید بارش دست از مو خدا قلشیگ ده تای اون اخز کمک بارش ده اونو آوش راف اونو تا بچه شیری خواه بارین دیگه شاو بیشی خانه از مو آتای ما مو دو گوشت بخشایش بختانم امو گوشتینیم غروت خیر قدید نشته بختانم شو بیشین بخرین
تشکر آجه
خدا قطی بارین
آجه مریم نوخت میشه خو خانه مری
خواه